رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها على جمیع نعمه کلها و صلاة و سلام على رسول الله و على آله آل الله لا سیما بقیت الله الذي بيمنه رزق الورى و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمة على اعدائهم اعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکان یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان کرامند، شکر و سپاس خدای متعال رو دریا دریا که توفیق رفیق همه ما فرمود که نوبت دیگری در محضر کلمات نورباران پر از رشاد معصومان علیهم السلام وقوف و جلوس پیدا کنیم و انشالله حظ هفتگی پرباری رو داشته باشیم از معرفت‌های حدیث خانی و حدیث کاوی خودمون. یک فترت و فاصله افتاد به خاطر ماه محرم و سفر که همه ما مشغولیاتی داشتیم و تزاحم‌های کاری و برنامه‌ای. بعد از لختی دوباره محضر عزیزان مشرف شدیم و انشالله ادامه گفت‌ها و گفتگوهای خودمون رو محضرتون ادامه خواهیم داد. اما در نشست‌های قبلی که هفت حصه شد گفتگوهای ما، من کوشیدم قدری نکاتی رو با عزیزان در میان بیاورم که در مطالعات حدیثی که از این نوبت انشالله طرح خواهیم کرد اون نکات بیشتر به کار بیاد، اگرچه که در طول مباحث هم به اون آموزه‌های حدیثی، دانش حدیثی، فقه حدیثی تقریبا اشاراتی خواهیم کرد. از این نشست قدری موضوعی تر و موردی تر مورد گفتگو قرار خواهیم داد بحث خودمون رو. واقعش اینه که یکی از پردغدغه ترین موضوعات این دو ماه من این بود که با توجه به هفت جلسه‌ای که از مخاطب شناختون مایی پیدا کردم، چه موضوعی رو در نظر بگیرم؟ آیا کتاب محور کار کنم؟ آیا موضوع محور کار کنم؟ اگه موضوع محور قراره با عزیزان ورود پیدا کنم، با توجه به شناختی که از مخاطبان پیدا کردم چه موضوعی رو انتخاب کنم؟ یه بحث توحیدی اعتقادی باشه، بحث امامتی کار بکنیم، چه میدونم بحث تاریخ با هم کار بکنیم، شرح نهج البلاغه با هم بگیم، چه میدونم شرح کتاب کافی با هم بگیم. از اون فضاهایی بود که بسیار بسیار آویختم با خودم که چه موضوعی رو با مخاطبان عزیز در میان بیاورم و با برخی از عزیزان هم یک رایزنی‌های اجمالی کردیم در این موضوعات. به هر حال از هفته آینده به شرط حیات و توفیق که محضر دوستان مشرف بشیم، یک موضوع واحد رو انشاءالله طرح خواهیم کرد که این موضوع مورد گفتگو و محور مباحث ما قرار خواهد گرفت. در این نشستی که محضر شما هستیم، تقریبا باز بر اساس همین نمط و همین منهج، یک روایت بسیار مهمی رو آوردیم که با هم بخوانیم که من معتقدم این روایت به نوعی شاخص رفتار شیعیان در عصر غیبت میتونه به شمار بیاد و از قضا از لسان مطهر حضرت امام عسکری سلام الله علیه هم این سخن هست. قدری این روایت رو امشب میخوانیم که این روایت میتونه محور گفتگوهای بعدی ما رو خودش رو تقریبا مشخص و معین بکنه. یه خورده نوع خانش ما در این روایت در این جلسه متفاوت شاید با فضاهای منبری و سخنرانی باشه. ما بر اساس همون هفت جلسه قبلی میخوایم این روایت رو بخوانیم و نوعی هم کارهای فقه الحدیثی انجام میدیم. قبل از اینکه وارد متن و نص بشم، تذکر رو خدمت عزیزان تقدیم میکنم از باب تذکار و یادآوری. چنان که در خاطر شریفتان هست، ما گفتیم که تقریبا موضوع بحث ما در این نشست ها فقه الحدیث هست. خاطرتون هست؟ کسی خاطرش هست فقه الحدیث رو چه تعریف کردیم؟ فقه الحدیث چه بود که ما امشب میخواهیم یک فقه الحدیث بکنیم حدیثی رو که در خدمتش هستیم؟ فقه الحدیث یک کلمه مرکب بود، متشکل از فقه و متشکل از حدیث، و گفتیم اینجا فقه اصلا به معنای مصطلح نیست، یعنی ما دانش استنباط احکام نیست معنای فقه الحدیث توی اینجا. فقه یعنی فهم دقیق، عمیق، مدروس. این میشه معنای فقه توی این تعبیر. من یهو شک کردم که اصلا گفتم اینو خدمت دوستان فقه الحدیثو عرض کردم؟ باری. به هر حال فقه توی این تعریف ما یعنی یه فهم دقیق عمیق مدروس. وقتی میگیم دقیق یعنی فهمی که این فهم از ظاهر یه عبوری میکنه و ظرافتها رو هم در خودش جای میده. مثال بزنم، ممکنه شما یه روایت شریف رو ترجمه میفرمایید، توی روایت شریف آمده فرد بفرمایید فهم و علم و عقل، شما هر سه رو معنا میکنید به خوب دانستن. این فهم هست، اما فهم چی نیست؟ دقیق نیست، چون بین فهم و بین علم و بین عقل فوارق فراوانی وجود داره. فهم هست اما دقیق نیست. مثال دیگر، در روایت آمده است صدقه بدهید به فقیر و مسکین و سائل. من ترجمه میکنم در روی منبر که ای مردمان دین فرموده است به فقرا صدقه بدهید. ترجمه درستی هم هست دیگه، خطا که نکردم که. فهمی هم به مخاطب ارائه کرد، اما فهمم چی نیست؟ دقیق نیست، چون اینجا بین فقیر و بین مسکین و بین سائل فرق وجود داره. من همه رو معنا کردم به نیازمندان. فقه الحدیث پس فهم ظاهری فقط نیست، فقه الحدیث یه فهم دقیقه که چرا فرموده فقیر، فقیر فقیر با مسکین چیه، فقیر و مسکین و سائل با هم چه فرقی میکنن، چرا اول این اومده، چرا رفتی به اینا. میگیم فهم دقیق کارو تو روایت که میریم خودشو نشون میده. این فهم هم دقیق است هم عمیق است. فهم دقیق یعنی کشف فوارق، کشف فواصل، یعنی چه فرقایی با همین واژگان میکنن، چه فاصله های معنایی با هم دیگه دارن. این یعنی فهم دقیق. در کنارش ما فهم عمیق میخوایم، یه واژه‌ای رو ما، یک مفهومی رو ما در عمقش و در جرفای او فرو میریم. باز علی سبیل المثال، در روایتی آمده است که شاید به یه مناسبتی یک دفعی بهش برسیم، در آخر الزمان ادعی خواهند آمد اینها قوم متعمقند. دوستان میدونم من کدوم روایت رو میخوام بگم، و تو روایت فرموده اینا متعمقونند و خدای، این امام سجاد عزیزمون فرمود، و خدای متعال سوره مبارکه توحید رو و آیات خاص سوره مبارکه حش رو واسه این قوم متعمق در آخر الزمان نازل کرد. میدونید سر همین قصه بین عزیزانی که علاقمند به فلسفه هستن و کسانی که منتقد به فلسفه هستن نزاع زمین تا آسمانه. اونا میگن این روایت در مدح فیلسوفان آمده، این طرف میگه این روایت در مذمت فیلسوفان آمده. هر دو هم برای سخن خودشون امارات و شواهدی دارن. ما برای اینکه برسیم به اینجا که اینا قوم متعمقی که تو آخر زمان میان اینن یا اونن، متعمق مدح یا ذمه، باید فقه الحدیث کنیم، فهم عمیق، یعنی بریم ریشه تعمق و اینقدر بکاویم برسیم به عصری که این کلام در زمان امام صادر شده. الان من میگم ایشان دوست عزیز من در مسائل عمیق می اندیشد. مدح آقا بود یا ذم آقا بود؟ مدح آقا بود. اما آیا این معنا در عصر امام صادق هم همین معنا بوده؟ بعد فی المثل می رسیم اینجا که متعمقین در عصر امام صادق یعنی کسایی که وسواس فکری دارند، کسانی که مته های بی خود به خشخاش های بی خود می زارند. اینو از کجا فهمیدیم؟ این حرف من رو فقط یک تلنگر بگیرید و نه اینکه الان بپذیریدش، مثال دارم میزنم براتون. این یه فهم عمیق بود که میره ریشه رو میکاوه، از درونش ژرفیابی میکنه. آخرین معنا چی بود؟ مدروس. مدروس یعنی چی؟ خوبه، دوستانی که عربی معاصر میدونن باید این معنا رو بدونن. میگن این چه میدونم برنامه شما برای تربیت مذهبی بچه ها مدروس نیست، یا مدروس هست. خوبه، مدروس یعنی دارای برنامه، دارای پلن، دارای چارت، دارای ماتریس، نه اینکه یهو گتره الله بختکی قزاقورتکی حسی. فقه الحدیث یه برنامه است، یه مکانیزمه، یه سیستمه، یه پلنه، یک برنامه چارت برای خودش داره. چارت فقه الحدیث رو بیاموزم، روش رو بیاموزم، بعد توش ورود میکنم، کار میکنم. پس تو آیتم شد یه فهم دقیق، یه فهم عمیق، یه فهم دقیق عمیق تابع نظامنامه و برنامه. ما به این میگیم فقه چی؟ حدیث. ما با این شکل احادیث رو وقتی میخونیم معنا پیدا میکنه. گمان میکنم جلسه نخستی که محضر عزیزان رسیده که روایت رو نوشتم براتون، حالا معناشو دقیق تر میفهمیم. حدیثون تدریح چی؟ خیرون آفرین من الف حدیثن چی؟ تروی. حالا خود ترجمه کنید خودتون. یه چیز دیگه هم گفتیم رو اولین کلمش، نه حدیثون یه چیز دیگه هم گفتیم، یک حدیث و نکره است. یه دونه حدیث رو بفهمی چجور فهمیدنی؟ امام صادق این فهم دقیق عمیق مدروس، اینه تدریح. یه حدیث رو درست دقت کنی، عمق معنایی ببخشی، مدروس باشه، بهتر از هزار حدیثه که حفظش کنم ازش رد بشم. ما اگر خدا عمری بده و توفیقی میخواییم بر اساس همین مکانیزم شروع کنیم روی روایات کار کردن. یه دونش رو امشب با هم فقط تلاوت میکنیم. تازه میدونم اصلا اونی که میخواییم ازش در نمیاد، چون میخوام کل حدیث رو بخوانم و پیش برم. اولین نکته رو که اینجا عرض میکنیم، در هر خانش حدیثی ما اولین پرسشمون اینه: یک، منبع حدیث کجاست؟ دو، اعتبار این منبع چیست؟ این اولین گام ماست که وارد حدیث الان میشیم. دو، معانی مشابه این حدیث در دیگر منابع. این دو تا کار رو انجام میدیم. بیایید در خدمت برگه هایی که پخش شد، دو تا برگه ما داریم شب. برگه این که سند نداره، ببخشید شماره نخورده، معذرت میخوام، و قال علیه السلام، این برگه اصلی ماست. خب برگه دوم هی باش مقابله میکنیم. برگه دوم ما تابع برگه اول ماست. ما برگه اول امشب کار داریم. برگه اولی که محضرش هستیم، وصیت‌نامه حضرت عسکری سلام الله علیه به شیعه ای از شیعیانشان که درباره اش صحبت خواهیم کرد، و این روایت در سامرا بیان شده، در اواخر عمر حضرت عسکری سلام الله علیه بیان شده، یعنی به یک معنا خواسته های حجت الله است در آخرین زمانهایی که شیعیان ارتباط مباشر و مستقیم با امام خودشون دارند. نکاتی که امام توش دستور میده تقریبا وصایا و نکاتی هست که به عنوان یک برنامه کلان و بلند مدت فردی و اجتماعی شیعیان قلمداد میشه. منبعی که در این برگه آمده که پایین رو ملاحظه میفرمایید، کتابی هست به نام توحف العقول. عزیزان عادت کنن لطفا از این به بعد پایبند بشین به این که کتاب ها رو درست در ذهنمون بسپاریم، کتاب ها رو ناقص نگیم. منبعی داریم به نام توحف العقول. اسم کامل کتابی که حفظه؟ یک کلمش جا افتاد. آها، توحف العقول ان اخبار آل رسول علیهم السلام. این اسم کامل کتاب. معناشم باز واضحه: هدایای دانشی، تحفه های عقلانی، ارمغان های خردوار، میشه ترجمه های مختلفی کرد، از احادیث خاندان پیامبر. کتاب توحف العقول در قرن، من دارم الان چه کار میکنم؟ منبع این حدیث و در کنارش اعتبار این حدیث رو با مخاطبان در میان میارم. این کتاب در قرن چهارم نوشته شده. ما یک قرن بسیار مهمی داریم که حفظ کنیم، قرن نهمه. اون چه که قبل از قرن نهمه بهش میگیم متقدم، کتاب‌های متقدم، هر دانشمندی قبل از قرن نهم میگن متقدمین، هر چی بعد از این قرن میگیم متأخر و متأخرین. طبیعتاً قدمت و قیمت آن چه که قبل از قرن نهم باشه اهمیت دارتره. به این یه کلمه دیگه هم میگیم، کسی میدونه؟ یه کلمه‌ای که حتی خود من زیاد به کارش میبرم، تراس. اینجا تراس ماست. تراس یعنی آنچه که ما کتبه قبل قرن نهم هجری. خب به دیگر سخن، اینجا به جای قرن نهم شما میتونید یک شهر بذارید، بگید هله. آنچه قبل از مکتب هله نوشته شده، یعنی علامه هلی، میشه متقدمین، میشه تراسیات. آنچه که بعد از قصه علامه هلی است، بعد از مکتب هله است، میشه متأخرین، میشه پس از تقدم. این کتاب در قرن چهارم نوشته شده، یعنی بسیار بسیار کتاب قدیمی است. نویسندش کیه؟ درود بر شما، ابن شعبه حرانی. حران کجاست آقا؟ حران در سوریه است. حران یکی از شهرهای بزرگ سوریه است. پس در واقع ابن شعبه دمشقی هم گاهی اوقات به او گفتند، به خاطر انتسابش به حران. در بعضی از جاهای دیگه عالم هم حران، نقاطی هست که به نام حران نامبردار شده، من جمله در فلسطین اشغالی در اسرائیل، اما ابن شعبه ما حرانی دمشقی است. ابن شعبه کتاب بسیار مهمی داره، تو حفل عقول. این کتاب از کتاب‌های قدیمی ما به شمار میره، کتاب بسیار معتبر هست و دقت کنید، از منابع کتاب‌های بعدی، یعنی کتاب‌های بعدی ما یکی از ریفرنس‌های خودشون رو کتاب ابن شعبه قرار دادند. یعنی ابن شعبه هم خودش دارای قیمت و قیمت قدمته، هم تو کتاب‌های بعدی ما تأثیر گذاشته. این حرف خیلی مهمه، چون اگه این کتاب ناپاک باشه، کتاب‌های بعدی رو هم ناپاک می‌کنه. اگر این کتاب مطهر باشه، کتاب‌های بعدی رو هم مطهر می‌کنه. ما هر دو نمونه رو تو کتاب‌های بعدیمون داریم. یک کتاب مشکل داری که ازش استفاده شده، کتاب‌های پسین رو هم به آسیب‌های مختلفی انداخته. جان اعتبار یک کتاب، سوال بسیار عمیق و دقیقی است. از کجا تو اعتبار رو میسنجی؟ اعتبار کتاب به سه حکایت: یک، مؤلف کی نوشته است؟ مؤلف چی نوشته است؟ زمان تألیف کی نوشته است؟ این اعتبار یک کتاب رو تنظیم میکنه. کی نوشتتش؟ چی نوشتتش؟ و کی نوشتتش؟ ممکنه مؤلف بسیار خوب باشه، مؤلف هم خوب باشه، زمان مثلا میگیم این سخن حدیثی نیامده. مثال بزنم، اینی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با عمرو بن عبدوبد درگیر شد، عمرو بن عبدوبد به چهره آبدهان پرتاب کرد، حضرت مولا عصبانی شد، چرخید دوروی میدان که فروکش کنه عصبانیت او، و بقیه قصه که بلدید، این قصه مجعول تاریخی، این دروغ زیبا شده، این دروغ میناکاری شده. خب میگیم مگه نمیگید حدیثه؟ چرا سلمنا حدیثه، در کتاب های متقدم آمده. نه، یعنی از قرن یک که امیرالمومنین مال اون قرنه، دو و سه و چار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه، هیچ کتاب تاریخی رو نقلش نکرده. یهو اومدید قرن ده و یازده، تو قرن یازده یک کتاب اومده این کتاب حدیث رو نقلش کرده. ما میگیم این حدیث اعتباره فعلا چی نداره؟ کتابی نداره، چون مال دوره‌ای هست که بین حادثه و نقل این حادثه 1100 سال فاصله است. یه نفر توی این سیک متعرض این قصه نشده، یه نفر نگفته این ماجرا بوده. پس این خبر و توی این کتاب هیچ اعتباری نداره، ولی اینکه مؤلف بدی نباشد، ولی اینکه کتاب مهمی باشد، مثل این کتاب، منظورم کتاب اهل سنت، هلیت الاولیاء، مال کی؟ ابو نعیم اصفهانی. تو اصفهان کتاب نوشته، در قرن 11. ایشون از اجداد علامه مجلسی است البته، اما در زمان تسننش، نه در تشیعش. پس مؤلف کی باشه؟ مؤلف چی باشه؟ چه کتابی نوشته؟ ممکنه مؤلف خوبی باشه، کتاب رو در یک شکلی به سامان کرده، بی نظم، دقیق نقل نکرده، بعدها تحریف شده. مؤلف خوب بوده، مؤلف خوب نیست، و زمان تألیف. ابن شعبه حرانی خود شخصیتش بسیار برای ما ارزشمند، از بزرگان دانشمندان ماست. تمام دانشمندان ما نسبت به وثوق او، نسبت به ایمان او، به علم و دانش او، دقت‌های مهمی رو ارائه کردن. و و خود کتاب هم حالا آرام آرام دوستان باهاش آشنا هستن، آشناتر میشن. بسیار کتاب منظم، منقح، دقیق. کتاب تقسیم بندی و قفسه ایش بر اساس معصومانه، یعنی معصوم معصوم کرده، بخش امیرالمومنین احادیث آورده، بخش امام مجتبی احادیث آورده، برید تا امام عسکری. یعنی پارت پارت کردن کتاب، انتظام کتاب، انضباط زمانی کتاب بسیار مهمه. وارد هر معصوم که میشه سخنرانی هاشو میاره، بلندشو میاره، بعد متوسطشو میاره، یهو نقطه میذاره که کلمات القصار، کلمات کوتاه اون امام معصومو میاره. یعنی این انتظام در کل کتاب هم پیش آمده. در این کتاب مؤلف از خودش هیچ سخنی نگفته است. این کتاب فقط جمع روایات و احادیثه. هیچ سخن از خود نویسنده ما در اینجا نداریم. یه فرقه هستن با نمکن، بشناسیدشون، خیلی با نمکن اینا. اینا توی لاذقیه زندگی. لاذقیه کجاست؟ لاذقیه بندر بزرگ سوریه است. لاذقیه بسیار شهر مهمی است. پنجمین شهر بزرگ سوریه است. و دو تا شهر خیلی توی سوریه مهمن، یکی طرطوسه، یعنی از دمشق به سمت شمال که میریم میرسیم به طرطوس، بعد میرسیم به لاذقیه. لاذقیه شهر بندری است، مثل مثلا فرض کنید بندر عباس ما میمونه، خیلی کوچولوتر البته، و در واقع راه آبی سوریه است به دیگر بلاد و مدیترانه. توی این قصه داعش هم این بندر بسیار استراتژیک بود و چند دفعه گرفته شد، پس داده شد و بسیار مهم بود. در لاذقیه یک گروهی زندگی میکنن، برای ماها خیلی مهمن. ما به اینا میگیم چی؟ نصیریه. نصیریه شما با این اسم نمیشناسیدشون تقریبا، نصیریه ها رو. شما به نام علوی ها اینها رو میشناسید، علویین. علویین کجا؟ سوریه. نه علویین ایلکیا توی ترکیه، نه علویین لبنان توی جبل محسن، دروز بهشون میگیم تو اونجا، نه علویین آلبانی، علویین لاذقیه. اینا با نمکن، خیلی با نمکن. علویین که در واقع همون نصیریه ها هستن که اینجا بهشون علوی ها میگیم، دارای عقاید شیعه هستن، مسلمان هستن. ما هم فعلا اونها را شیعه تو این فضاها میدانیم. آقا موسی صدر که کار مهمی که کرد، فتوا جمع کرد نسبت به پاک بودن اینها، مسلمان بودن اینها، شیعه بودن اینها. به هر حال انحرافات کمی هم ندارن البته دیگه. یکی از حرفه با نمکشون اینه که اینا خانم ها رو تا سن 40 سالگی مکلف نمیدونن. یعنی یه بانو وقتی میشه 40 سال و یه روزش دوباره یعنی اونجا هپی برثدی، چی، نه هپی نه، جشن تشریفشون اونجا ما باید تازه 40 سالگی بگیریم. یعنی یک فضای بسیار قشنگی. نوع تکمه هایی که میبندن در واقع دقیقاً برعکس استاندارده. شراب اونجا حرام هست اگه با آب مخلوط نشه. اگه با آب مخلوط بشه شراب اصلا حرمت نداره. نسبت به پنجتن آل عبا عشق میورزن اینها. یعنی ورودی لاذقیه ابتدای شهر یک میدانی است که ذوالفقار امیرالمومنین سلام الله علیه و اون اسب حضرت امیر هست که اسب بلند شده و این ورودی امیرالمومنین سلام الله علیه هست. نام مبارک پنجتن در تمام این شهر جلوه‌گری میکنه. یعنی شما به مراکز مثلا سالن ورزشی اونجا به نام سال الحیدر الکرار معروفه. یعنی تمام فضاها اونجا اینو تداعی میکنه. انحرافات احکامی زیادی دارن. اینو از قصه نواب نائب سوم امام عصر، سفیر سوم، منحرف شدن و دیگه این چرخ چرخید الا زمان نهازا. به خودشون دختر میدن، از خودشون پسر میگیرن، با بیرون ازدواج نمی کنن، تبلیغ دین نمی کنن. آدم های جالبی هن. دیدنشون و خوندنشون قشنگه. همه رو واسه چی گفتم؟ نصیریه ها مکلفن به حفظ کتاب تحف الغول. همه رو واسه این گفتم. هر نصیریه تحف و حفظه، تحف الغول و حفظه. بسیار به کتاب تحف احترام بسیار زیادی میگذارند. این هم از این. آره دوازده. به لحاظ شمارش امام عصر سلام الله علیه رو قبول دارن، اما قبولی که اسمی شما قبول داشتن هست و الا میگم در سفیر سوم اینها به انحرافات مختلف گفتن، مرجعیت رو قبول ندارن. اینها در واقع به کتاب و تکلیف شلمقانی کماکان پایبند هستن، به روایت خیلی پایبندن، به یه معنا اخباری نصیری محسوب میشن. روشون خیلی کم کار کردیم، هیچی ازشون نمیدونیم متاسفانه. با اینکه اگر العیاذ بالله اینا توی فرقه اهل سنت اینقدر منا اهل بیتشون میکردن که از اینا واسه خودشون یک دونه محور میساختن. جالب بهتون میگم حافظ اسد نصیری بود. حافظ اسد دو تا بچه داشت، دو تا پسر. حافظ خب تمام قبر اینا توی کجاست؟ تو ترتوسه. ترتوس محل دفن خاندان اسده. دو تا پسر داشت، یکی باسل یکی بشار. هم باسل و هم بشار هر دو مسلمانن و هر دو علوی دروزن، با این فرق که باسل شیعه دوازده امامی شد اما بشار نمون. بشار بسیار اهل سیاست های رفتاری خیلی خوبه، یعنی میاد تو نماز اهل سنت میمونه، دست پس نماز میخونه، با شیعه ها بسیار نزدیکه، میدان به شیعه ها میده برای نقلسته الان داعش از اول اینجوری بود. باسل برادر بزرگ بود و طبق قاعده باید بعد از حافظ او رئیس جمهور میشد. طبق یک برنامه بسیار عجیب غریب توی اتوبان ترتوس لازریه کشته شد باسل، و باسل طبق وصیتش به روش شیعه ها هم شیعه دوازده امامی نماز خواندن و دفنش کردن، یعنی او رسما دین خودش رو شیعه دوازده امامی خودمون معرف. اما بشار نه، بشار خب متفاوته و آدم سیاستمدار بسیار قوی هست تو این امور. باری از بحث دور نشیم، داریم اعتبار کتابو میگیم. پس این کتاب قرن چهارمه، کتاب بسیار معتبره، منبع کتابهای بعدی ما هم شده. این روایتی که الان ما خدمتش هستیم در کتاب شریف توحف العقول عن اخبار آل رسول جناب ابن شعبه حرانی است. یه تذکر بدم، کتاب توحف که شما باز میکنید جدا از محتواش، من کاری به محتواش الان تو این حرفم ندارم، دوستانی که توحف خوندن، شما تا کتاب توحفو باز میکنید یهو یک اتفاقی تو کتاب توحف شما رو متحیر میکنه. چیه؟ نه اون سلم نه، اون که چرا نداره سر جای خودش. یکی یک کلمه گفتی که از بانوان به محضی که شما کتاب رو باز میکنید میبینید که مؤلف هر حدیث رو میخواد نقل کنه هیچ سندی نمیاره. یه همین سراغ خود حدیث، امام باقر فرمود، امام سجاد فرمود، امیرالمومنین فرمود. شبیه کدوم کتاب؟ نهج البلاغه. تو نهج شما سند میبینید؟ نه. مالک اشتر، عهدنامش، خطبه شیخ شقیه، کلمه قصار. با اینکه دیگر کتاب های حدیث رو که ما باز میکنیم یه خط دو خط سند برای ما نقل میکنه، بعد به سراغ روایت میره. اصطلاحاً کتاب توحف العقول تو چیدمان‌های کتاب حدیثی میگن کتاب مرسل. این اصطلاح به دردمون میخوره. مرسل، مرسل مقابل کدوم کلمه است؟ مسند. ارسال داریم و اسناد داریم. اسناد یعنی چی؟ اسناد حدیث، شما یه سلسله سند باید بیارید. من بگم که فرض بفرمایید که بنده از آقای هاشمی، از آقای حسینی، از آقای مصطفی، از آقای میرزایی شنیدم که استاد فرشیان چنین فرمود، یعنی من اسناد دادم حرفم رو به استاد فرشیان بر اساس سلسله سندی که چیدم، و هر کدوم این آقایون باید ویژگی داشته باشن که ایشون در عصر آقا باشه، آقا استاد فرشیان رو دیده باشه، که بگیم این حدیثی که من نقل کردم که فرشیان گفت من تابلوی عاشورا رو اینجوری کشیدم، من حدیثم و سخنم مسند باشه. یهو رو هوا نگم که فرشیان فرمود که چنین. اینو کی فرمود؟ تو که فرشیان رو ندی، فرشیان رو نگیم، حالا چه میدونم، کمال الملک، تو کمال الملک رو ندیدی که، تو که تو عصر او نبودی که، تو باید بگی من از کی نقل کردم، او از کی و او از کمال الملکی که اون رو دیده باشه. اگر این ارتباط اتفاق نیفته، اون سخن شما، اون نقل شما ارزشمند نیست، اعتبار نداره. حدیث هم همین جوره. شما چجوری میگه امام صادق فرمود بدون ذکر این سندها؟ پس برای کتاب حدیثی ما سلسله سند برامون خیلی مهمه. کتاب بباشه تونتون میگم چون خیلی حرف داری، من مجبورم تونتون بگم که از این مقدمه بپریم سراغ جانم. برای اون مهم نیست. نه براش برای مهم. آقای مؤلف محترم نازنین، تو برای من خیلی عزیزی، اما هر چیز قواعد خودشو داره. من به اعتبار تو این سخن رو من نمیپذیرم. فقط چند تا استثناء داره که میگم، اونا استثنان جان. الان میرسم بهش، الان میرسیم بهش. آره درود بر شما. کتاب توحف العقول مرسله، یعنی شما کتابو که باز میفرمایید هیچ سندی نمیبینید. خب پس با این حرف من چی میره زیر سوال آقایان عزیز؟ اعتبار حدیث. تو گفتی کتاب معتبر است و الف است و به است و جیم است و حالا میگی مرسل اعتبار زدائی میکنه. چطور این کتاب معتبره با اینکه سند ندارد؟ میگیم دقت کن، بین این دوتا مطلب فرقه. حدیثی در کتابی سند ندارد، یک. دو، مؤلفی به دلیل کم کردن حجم کتاب سند احادیث را در کتابش نیاورده است. بین فرق. یه بار میگید یه حدیثی اصلا سند ندارد، مثل چی؟ این تو دهان ما پره. النظافتو از کجا ما اینو میگیمش؟ در اصل کدوم سند؟ کی آوردتش؟ کی نقلش کرده؟ هیچ. یعنی تمام عالمو بچرخید، هیچ سندی برای این حرف وجود نداره. نه کتاب وجود داره، نه سند وجود داره. هر چی بگردید خسته تر میشید. من چرخامو زدم اومدم اینجا، یعنی مغازه اول نیست. همه جا رو من گشت. اصلا وجود نداره این حدیث در اسناد ما. یه بار میفرمایید نه عزیزم، من چون میخواستم حجم کتابم کم بشه، مورد استفاده مردم باشه، این احادیث سنددار و سنداشو حذف کردم، فقط تکست حدیثو آوردم. حالا هر کی میخواد سندشو بررسی کنه، این احادیث مشهوره، به کتابایی مراجعه کند که سند و حدیثو با هم آورده. معلوم شد چی عرض کردم؟ پس کتاب مثل نهج البلاغه، سید رضی میفرماید آقا من خواستم کلمات علی بلاغی ترینش رو جمع کنم، یک. دو، مورد استفاده مردم باشه. سه، سنداشو نیاوردم، چون اگه نهج البلاغه، الان چند جلد نهج البلاغه؟ نه چند جلده؟ یه جلد نهج البلاغه؟ شش جلد. بعد تو یه جلد شما چاپش کردید نهج البلاغه رو، سه تو 6 جلد نوشت دیگه. 6 جلد نهج البلاغه من چه 16 جلد. اگه سند می‌خواستم بیارم، من خواستم یه 6 جزء، البته شما تو یه جلد چاپش کردید، این 6 جزء تک جلدی این مورد استفاده مردم باشه. بعد میدونید چه بسیار دانشمندانی بعد رضی آمدن چیا نوشتن؟ مثلا اسناد و نهج البلاغه. این دیگه به درد من نمیخوره، به درد علما میخوره. آقا میخوای بررسی کنی این حدیث و سندشو، برو به این کتاب ها مراجعه کن. پس تو حفظ العقول با اینکه سندش در کتاب ذکر نشده، اما سند دارد، مؤلف عمدا سند رو نیاورده است. تا اینجا مطلبی هست؟ ابدا. این قصه تو ارتباطات اجتماعی ما با هم دیگه است. تو قصه دانش، تو قصه نقل قول، اتفاقا ما بسیار دقیقیم. سند رو برامون بررسی میکنیم، کتاب رو بررسی میکنیم، مؤلف رو بررسی میکنیم. انظر الی ما قال تو ارتباطات اجتماعی ما با هم دیگه است. واسط مهم نباشه کی گفته این سخنو، ببین چی میگن. این حرف خیلی حرف حکیمان است، نه تو قصه نقل اقوال. میشه توی یک قسمت کوتاه بهش پایبند و پایبندی بسیار قشنگی و اشاره جناب عالی، اما توی نقل احادیث هیچ وقت از این روش ماها استفاده نمی کنیم. حالا این میدونید برادر عزیز، یه دنیا دعواست که انشالله یه 3-4-5 جلسه ای میام سراغ این دعوا. این بعد یه خود فربه بشیم که بتونیم زور آزمایی کنیم با کدوم قرآن، با کدوم فهم، معنای مطابقت با قرآن یعنی چی، کی نظر به او. یه دنیا نزاع سر این قصه. هیچگاه ما برای تشخیص احادیث از این متد استفاده نمی کنیم. متد درسته، متدی که کی نقلش کرده، از کجا آورده ای، به کجا متکا کرده این سخن، اعتبار این کتاب چیه، اعتبار مؤلف چیه. یعنی من یه سوال کنم، شما الان برای اینکه یقین کنید دیوانه ها، ببخشید مثالی که میخوام بزنم چون دقیقاً متد یکیه، دی کتاب دیوانه حافظ منزل شما با حدود 6-7 قرن فاصله با حافظ، از کجا یقین میکنید این بیت و این غزل مال حافظ شیرازی؟ روشتون چیه؟ روش چیه؟ آقا میگید مرتب چاپ شده، با دیوان حافظ پدر بزرگم یکی بود. با دیوان حافظ عصرش میدونم شاطر عباس صبوحی یکی بود. من این رو تواترخوانی میکنم، میبینم چند تا غزل هست نزاع وجود داره، به شکل جزئی اختلاف هست، و الا پیکره دیوان حافظ منزل من و شما با اصل دیوان حافظ تقریبا مشترکه. همین روش تو دیگر کتاب ها هم هست. آره اتفاقی که از روش ها همینه، میگیم تواتر نقل برای کتاب، ما منیسکریپت داریم، کتاب قرآن از زمان نزولش کتابت شده است الا زمان نهازا. این کار رو کردن علمای ما. این روش ها برای کسی که به وحی معتقد نیست، انا نحن نزلنا الذکر قبول نداره، کسی که میگه من به وحی معتقد، بنده ایتان کولبرگ اجلنی الله، بنده ایتان کولبرگ، من میتونم با روش علمی ثابت کنم قرآن نزد این مسلمونا دقیقا همون بر محمد نازل شد. من میتونم اثبات کنم، من کولبرگ کاری ندارم که محمد دروغگوست، راستگوست، دینشون دین تروریسم هست یا نه. میگم این تکست تو خونه اینا همون تکست منزل علی محمد هست. این یه روش دیگه. حالا میخوای قرآن فلان رها کنیم؟ آره برسیم به حدیث. بله این فلان بحث ماست، ولی بخوایم بریم که چونم حالا روش مطالعه کنیم. حالا به هر حال نه از کجا آورده ای؟ باز من سوالم به سوالشم این حدیث کوش کجاست، کی آوردتش؟ بله نیست، نگردید، منم چرخام زدم. به سراغ ورقه بیایید لطفاً. ورقه ای که من در خدمتش هستم، و قال علیه السلام، فرمایش حضرت ابو محمد حضرت عسکری سلام الله علیه هست در آخرین روزهای حیات حضرت. خاطر شریف عزیزان باشه که این روایت به شکل سکرت به ما رسیده، یعنی این روایت حکم ترور داشت، حکم کودتا معذرت میخوام اگر کسی دستگیر میشد. این روایت توی یک نی جاسازی شده بوده، به شیعیان ارائه شده. یک خیار فروشی که از اصحاب خاص حضرت عسکری سلام الله علیه، او به بهانه های مختلفی خدمت امام عسکری علیه السلام می رسید، امام گاهی اوقات سخنی رو به او می فرمودن شفاهی، او برای ما نقل می کرد. گاهی حضرت عسکری سلام الله علیه چون متن بود، تکست بود، حدیث مکتوب بود، امام این چیز رو، روایت رو جاسازی می کرد، به شخص می داد. گاهی اوقات او لابلای اون سبزی ها و خیارها می گذاشت. هرچه درصد سطح روایت خطرناکتر بود، اون مقام امنیت قصه هم بیشتر بود. در اینجا در واقع صدور حدیث آمده است که من خیار فروش که حتی روایت نقل اسم او رو هم برای ما نکرده، در برخی از جاها منزل امام عسکری سلام الله علیه میرسه. همون نیی که، چرا میگم نیی؟ چون در سامرا این اتفاق افتاده، سرزمین نیستان هست سامرا. اون نیی که او دستش میگرفت و اون حمار خودش رو باهاش میزد، حضرت عسکری نامه ای رو تا کردن، لوله کردن، داخل این نی جاسات شد. او همون نی همیشگی خودش رو گرفت، آورد به شیعیان، این نامه رو امام عسکری سلام الله علیه با واسطه پخش فرمودن. به هر حال در پادگان امام زندگی میکرد در شهر سامرا. یه تذکر بدم، معلوم نیست اینو کی از کجا ساخته. اونی که تو روایات ما هست سامراست. سرمن رعا ما نداریم اصلا. سرمن رعا بعدها در اومد. بعدها من کاتب سامرا رو کردم سرمن رعا. بعد توجیه کردم که چون یک شهر زیبایی بود، سر من رعا این شهر سامرا رو، با اینکه هیچ دلیل ما برای ملاحظ تاریخی، شهر به نام سامرا در واقع نامگذاری شده. قدری در خانش دقیق این لغت چندان ما دقتهای علمی نداریم و امر مبهم. اونی که هست سر من رعا نداریم ما در روایت. معصومان هم به عنوان سامرا این سخن رو مطرح کردن. برحال شهر کاملا پادگانی تحت امن بود که تمام ارتباط ها گزارش می شد، تفسیر می شد. و یکی از دوستان من، یکی از علمای شهر قم، خاطرم هست وقتی می خواست سامرا رو تشبیه کنه، می گفت سامرا حکمش پادگان اشرف بود برای منافقین. کسی که تو پادگان اشرف زندگی میکرد درست بود که زندگی جمعی داشت، اما اراده ای از خودش برای خروج و دخول و ورود و صدور نداشت و همه چی تحت و ضبطه. ما اینو در عصر خودمون داشتیم، شما تأمین بدید به سامرای عصر حضرت عسکری سلام الله علیه. باری و یادتون باشه در اواخر حیات امام هم هست، امام داره میکانیسم حیات شیعیان در عصر غیبت کبرا و صغرا رو اینجا مدیریت میکنه. من در کنارش برگه‌ای رو آوردم که الان که میخواییم بخوانیم دائم مقایسه میکنیم. این برگه تقریبا یک قرن قبل از این برگه صادر شده حدیثش. ناقل فرموده این برگه حضرت عسکری سلام الله علیه، این برگه شریف فرموده امام صادق سلام الله علیه. این سخن رو امام صادق فرموده، اینی که الان میخواییم بخونیم حضرت عسکری علیه السلام فرموده. حالا امشب من گزارش کلی بعد دوستان خودشون مطالعه کنن، میبینید که بیش از 90% پیام ها دقیقا مشترکه، حتی واژگان هم مشترک. عصر حضرت عسکری از امام صادق علیه السلام مصادف بود با عصر الامام الساکن فی قعر سجون موسی بن جعفر سلام الله علیه. شیعیان تحت الحبس بودن، تحت ضبط بودن، تحت فشار بودن. امام متد زندگی در دوران زندان رو داره بونو دیکته میکنه. دقیقا همین محتوا میاد در عصر حضرت عسکری سلام الله علیه تو پادگان بزرگ سامرا طابق و نعل به نعل همین متد بیان میشه. یعنی یادتون باشه این بیانات، بیانات ویژه حفظ حیات در دوره خناق، در دوره خناق. به برگه دوم دقت بفرمید، خواهش میکنم. برگه دوم من به اسمش کاری دارم، اسمش هست ان ابی اسامه زید بن شهام. ابو اسامه کنیه این آقاست، اسمش چیه؟ زید. دو تا پسر دارین آقای عزیز، یکی محمد یکی اسامه، اسمش هست زید شهام. شهام یه شغله، یعنی چی؟ شهام، درود بر شما. بهترین ترجمهش این روغن فروش، الا اینکه شهام الان توی عراق ببینش از کشور ما هم هست، میگن شحم گاوی موجوده. شحم یعنی چی؟ پی. شهام یعنی پی فروش، اما حالا فعلا ما میگیم روغن فروش بماند. خب زید بن شهام از بزرگان اصحاب امام باقر و امام صادق. خیلی مهمه این مرد واسه ما، میگم اهمیتش واسه چیه. زید شهام وقتی میخوان گزارش کنن خودشو میگن زید شهام کان من خواص ابی عبدالله، از اصحاب خاص امام صادق بود. بسیار مرد بزرگی است جناب زید شهام. زید شهام دو تا پسر داره، یکیش به نام محمد و دیگر به نام اسامه. هر دوی این بزرگان از اصحاب بزرگ امام صادق و امام کاظم هستند. زید شهام یه شاگرد داره که من شاگردشو به دو دلیل امشب میخوام ازش نام ببرم که همه تون شاگردشو میشناسید. من ایام جوانی کتاب که نوشتم کتابم اول اهدا کردم به این مرد، به شاگرد زید شهام. اسم شاگردش هست محمد ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر. بسیاری مرد بزرگی، شاگرد زید شهامه. خب این مرد در عصر حضرت موسی بن جعفر به دستور هارون 17 سال زندان بود. به چه دلیلی؟ این که لیست شیعیان امام صادقو بگو، یک لیست ارائه کن، آزادت میکنم. 17 سال تو زندان بود. این ایشون کتابهای فراوانی از روایت ما نوشته. برای اینکه در امان باشه کتابها، خواهرش به محضی که محمد رو زندانی کردن تمام کتابها رو گرفت ایشون و توی یک گودال بزرگی دفنش کرد. بعد از سالها که محمد از زندان آزاد شد رفت سراغ اون گودال، دید کتابها همه پوسیده، کتابها همه از بین رفته. چی بود؟ سند بود، حدیث بود. کتاب ها رو محمد ابن ابی عمیر میشینه از حافظش، یعنی تمام این کتاب ها رو در حافظه داشته، کتاب ها رو همه رو از نو در 40 جلد می نویسه. اسمشو میذاره مجموعت النوادر. سوال، چیا رو حفظ کرده بوده ابن ابی عمیر؟ چیا رو؟ پس چی رو حفظ نکرده بوده؟ سند. سند رو یادش نبود. این از کی، این از کی، این از محتوا رو حفظ کرده. اینجا بهش میگن تمام مجموعه 40 جلدی ابن ابی عمر چیه؟ مرسله. وقتی جمع می‌بندی میشه مراسیل. یه قاعده است تو رجال درایه ما، میگن اینو من در فرمایش شما دارم عرض میکنم جناب آقای هاشمی عزیز، میگن مراسیل ابن ابی عمر مسانیده. این استثناست. روایت های مرسلی که ابن ابی عمر نقل کرده، چون این آدم آدمی نبوده که دروغ نقل کنه، کذب نقل کنه، تمام روایات او با اینکه سند ندارد، نه اینکه نیاورده، نداره اصلا، اینشون استثناس مسانیده. و چون موسی بن جعفر و علی بن موسی رضا او رو تایید کردن و مجموعش مورد تایید امام معصوم بوده است، پس مراسیل او در حکم مسانیده. خب حالا ببینید زید شهامی که یکی از شاگرداش این باباست، از امام صادق چه وصیتی رو باید برای ما نقل کرده باشه. یه بار من میرم خدمت امام زمان، در حد بیشعوری من امام من میگن که کمتر گناه کن، این یک حد من دیگه. یه بار چه میدونم شیخ طوسی محضر امام زمان میرسه، یه بار زید شهام از امام صادق حدیث نقل میکنه، یه بار در عصر امام عسکری. پس چه کلماتی، چه محتویات بلند و ژرفی به مخاطب داره دیکته میشه. ما با این برگه چندان کاری نداریم، گاهی وقت ارجاع میدم تو این تایمی که باقی داریم. فقط خواستم بگم چقدر اینها متجانسه، متقارنه و نشان دهنده یک بیس مشترکی است که دائم داره تذکار داده میشه. و قال علیه السلام، حضرت عسکری سلام الله علیه فرمود لشیعتهی. این یک اصطلاح مهم نیست. گاهی اوقات میگیم و اوصا رسول الله، پیامبری وصیتی فرمودند، مخاطبش مشخص نیست. وقتی شما یک کلمه مثل لشیعتهی دارید، اصطلاح اینجا به وجود میاد، میگیم این روایت روایت درون دینیه، نه روایت برون دینی. روایت درون دینی یعنی این که، یک توضیح مفصل لازم داره بدم. ببین روایت خیلی مهمه، این کلمه ای که میخواییم بگیم تو فهم ما خیلی مهم. ببین یه بار پیامبر یه جمله میفرمایند، میگن الناس قولو چی لناسه، با هر کی آدم بود مثل آدم حرف بزنه. این سخن بروندی، اصلا کاری به مذهبش من ندارم. او هر آن کس که انسان است من با او درست صحبت میکنم. میخواد به خدا معتقد باشد نباشد، دین منو قبول داشته باشه نداشته باشه، هر آن کس که ناس است، شمر علیه اللعنه و العذاب که باشه، قولو لشمر حسنا. این روایت ماست دیگه، این شمرش نه، ناسش شمر هست. یه بار فرمایش برون دینی نیست، درون دینیه. تا شما میگید درون دینی یعنی مخاطبان دارای اوصاف خاص هستند، مخاطبان دارای اوصاف خاص هستند، یعنی شما حق ندارید این مخاطبان رو بگیری ناس. من مثلا واضح تو فقه بزنم، به پسران فرموده است ازدواج کنید، نفرموده است با زنان ازدواج کنید، هرگز نفرموده است. به شیعیان ها فرموده است با کی ازدواج کنید؟ با مؤمنه. نفرمودید با نساء، با چه میدونم نسوان. فرموده است ای شیعه با مؤمنه ازدواج کن. یعنی تا شما میگی مؤمنه یعنی یک مطلب درون دینیه، این موجود باید ویژگی های خاصی داشته باشه تا این اصطلاح روی او قرار بگیره. حضرت عسکری فرمود این وصیت کیه؟ لشیعتهی. این کلمه یه بار معنای خاص داره، پس معنا نکنیم به مردمان. این وصیت برای مردمان نیست، برای شیعیانه. مخاطب خاص داره این وصیت نامه و داره برای اونها بیان میشه. مطلبی هست؟ خب و قال علیه السلام لشیعته، با همون شکل سکرت پنهانی امام این بیان شریف فرمودند، چی فرمودند؟ اوصیکم به تقوی الله. برگه دوم ببینید، زید شهام میگه امام صادق به من گفت اقرا علی من ترا انه، ترا یعنی چی؟ نه ترا تو عربی یعنی چی؟ یعنی تعتقد، اعتقاد داری، فکر میکنی. بخوان بر هر کسی که گمان میکنی میپنداری عقیده داری انه یطیعنی منهم، اون ما رو اطاعت میکنه و یأخذ به قولی و حرفای من امام صادق رو میگیره. حالا بفر این دوتا وصف، اطاعت میکند امام صادق را، سخنان او را میگیرد. این دو وصف یعنی کیا؟ شیعه. پس دقیقا مخاطب مشترک. امام عسکری فرمود لشیعه، حضرت صادق آنالایز میفرمایند شیعه پس کسی است یطیعنی منهم و یأخذ به قولهم. این ویژگی شیعه است، الا اینکه این ویژگی ها اصطلاحا چیه بانوان و آقایان عزیز؟ مقوله به تشکیکه. یعنی نگید خب پس یه چیه هازا فراغون بینی و من که نیستم مخاطبش. نه نگران نباشم، این سخن مقوله به تشکیکه، اینو گفتیم بارها. یعنی درجه و لول داره. من مطمئنن جزو اینام، با اینکه میدونم پله اول این قصه‌ام. من با اینکه پله یکم، استپ یکم جزو شیعه امام زمانم و جزو یوتیونی ایشون هستم و جزو چه میدونم آخذ به قوله هم ایشون هستم، شما هم که درجه هفتید، او که درجه نهه، سلمان که درجه دهه، همین جوریه. نمیخوام از بحث دورشم. تو زیارت جامعه کبیره دقیقا ما اینو میگیم آخذون به قولکم مطیعون لامرکم. اینا اوصاف شیعه است. امام عسکری فرمود شیعه. حالا جالبه چی بهشون بگو؟ اوصیکم به تقوی الله. با همین شروع میشه اصلا. وصیت نخست حضرت عسکری سلام الله علیه در دوران عصر غیبت کبرا و صغرا این دوتاست، یکی تقوی الله، الورع فی دینکم. یکی امام از تقوی سخن میفرماید و دیگری از ورع، که خب نمیخوایم حالا ورود کنیم فهم دقیق عمیق مدروس، مجال نداریم. تقوا رو در فضای دینی مطرح کردن، عمل به واجبات و پرهیز محرمات. ورع رو در فضای دینی معنا کردن پایبندی به نوافل و ترک مکروهات، یعنی احتیاط اکثر از تقوا، که حالا انشالله شماها پایبندید. الورع فی دینکم، اینن سخن امام صادق همینه، اوصیکم به تقوی الله عز و جل و الورع فی دینکم. کسی که تقوا انجام میده میشه متقی، کسی که ورع تو دین میکنه میشه چی؟ اسمش چیه؟ یه اصطلاحی داره، ورع. انسان ورع یعنی کسی که اهل ورعه، فعل اسم فاعلشه، ورع. خب ولی اجتهاد لله، آره بله بله، ولی اجتهاد لله، این تعبیر فوق العاده زیباست، اینا تعبیر امام صادق هم هست. ولی اجتهاد لله، عزیزان میدونن کلمه جهد وقتی که در کلام عربی با هاء اینطوری میاد میشه جهد، به معنای منفی است. این کلمه همیشه منفیه. خود جهد یعنی چی؟ انکار. جهدو بها یعنی انکار. این کلمه در عربی همیشه مثبته، همیشه. این هیچ وقت بار مثبت نداره، این هیچ وقت بار منفی نداره. جهد توی اینجا یعنی چی؟ یعنی تلاش، یعنی کوشش. شما به اینم میگید مجاهد، به اینم میفرمایید مجاهد. یه تذکر لغتی عاشورا بدم، توی زیارت عاشوراهامون اینو اینجوری بخونیم از این به بعد، میگیم چی چی؟ و جا و شاید و جاهدت و شاید جاحدت اینجوری توی نسخه های ما نوشت، غلطه. این توی نوشتن غلط شده، چون شما میگید کیا؟ اونا. میگید اونا شایعت و بایعت و تابعت و جاحدت. جاحدت کارکرد مثبت همیشه داره. من به جبهه مقابل سید الشهدا نمیگم جاحدت، این درسته، و جاحدت. نه دست ما خیلی نیست دوستشون بگیم نه آ من اینو میپسندم، اصلا این بوده، جاحدته با حی جیمیست. بعدن کاتبان فارسی زبان که عاشورا رو نوشتن، آقا میخوندن، من مینوشتم، آقا در زمان خواندن ها رو دقت، جاحدت، من میشون جاحدت، با اینکه جاحدته، میگه اینا جاحدت سید و شهدا رو، میدونست حسین حقه و جاحدت، انکارش کرد سید و شهدا رو. جاحدت با حی دو چشم نیست، با حی جیمیست. خب جهد و اجتهاد مصدر باب افتعال دو تا معنا داره، یه معنای لغوی داره که اینجاست، یه معنای اصطلاحی داره. ما میگیم مرجع تقلیدمون کی آقا؟ مجتهد. مجتهد لغتش نیست، اصطلاحش، یعنی کسی که در مسیر استخراج احکام و استنباط احکام تلاش و کوشش میکنه. اما اجتهاد معنای لغویش اینجا یعنی در دنیا کوشیدن، جوشیدن و رسیدن. ما به دینی معتقدیم که میگه تو دنیا بکوش، تلاش کن، زحمت بکش. آقا تو چیه دنیا؟ تو همه چیش، مسائل مالی، مسائل علمی، رفاه زندگی، هر چی که در دنیای تو وجود داره، در چهارچوی به نام چهارچوب چی؟ تقوا و ورع. اجتهاد کن، بکوش. اینو یه بار تو همین بیت شریف من فکر کنم ماه مبارک رمضان عرض کردم، از گناهان بسیار توبیخی دین ما نوام بودن. یعنی چی نوام؟ پرخواب. یه بار شما نائمید، خسته اید، نائمید، یه بار طرف نوام، اصلا تو زندگیش خواب دائم، پرخواب، این جز گناهان ما شمردن شده. یا یه موجودی که کسول. کسول یعنی چی؟ یه بار شما رفتید دماوند، خسته و کوفته اید، کسلید، یه بار خدا نکرده حالتون به لحاظ اجتماعی سیاسی بده، کسلید، یه بار طرف کسوله، تن پرور، راحت طلب. این دوتا ضدش چیه؟ اجتهاد. امام از تذکراتی که به شیعه درون دینی می فرمایند که به جنب، تلاش کن، زحمت بکش، کوشش کن. ما تو جمعمون بانوان و آقایان عزیزمون، من نمیشناسمشون، جایگاه اجتماعیشون، جایگاه علمیشون، جایگاه اقتصادشون، هممون تو هر جایگاه و سایزی باشیم مشمول فرمایش امامیم. میگه تو مسائل مالیت بدو، تو مسائل علمیت بدو، تو رفاه زندگیت بدو، تو آقاییت بدو، تو خانمیت بدو. فقط یک قید داره. قیدش چیه؟ نه امام خودش فرموده، ما نگیم خودمون. دقت کنیم به حدیث. چی نوشته؟ فرمود امام چی فرمودن؟ لله بدو، اما واسه خدا بدو. بدو بهترین زندگی رو داشته باش، لله. بهترین استاد دانشگاه بشو، لله. بهترین بانو باش، لله. لله یعنی چی؟ تعبیر لله، لام گاهی اوقات مالکیت، ما میگیم الملک لله. یه بار لام قبله است، لا یعنی اله، لله یعنی الالله، قربتن لله و قربتن الله، هر دو درسته، هر دو اومده. یه بار میگیم نماز بخون قربتن لله و قربتن، اینجا لامش لام چیه؟ اله، جهت، پیکان، قبله است، سمت، سوه. میگه تو همه زندگیت بکوش، اما به سمت خدا بکوش، به سمت، به تعبیر حالا آقا یعنی چی سمت؟ یعنی سمت رضایت خدا. بهترین تاجر باش، لله باش. بهترین طبیب باش، لله باش. حالا اینکه چجوری شغل من با للهی قابل جمعه، دیگه باز یک دنیا بحث و گفتگوست که ما الان فعلا داریم تذکار. به هر حال در دین اسلام و تشیع و امر امام این نیست که این دو روزه دنیا که چیزی نیست که حالا بمون همین چهار دیواری که داری بسته و همین لیسانس فکستانی کفایت میکنه و دین ابدا این حرفا رو نداره. دین با این حرفا مقابله جدی داره. قاعده اینه دیگه، کن لدنیاک بفرمایید درود بر شما، فرمایش هم حضرت امیرتون نهج البلاغه کن و هم تو بهار اعمل، یا اعمل لدنیاک یا کن لدنیاک، چجوری یا امیر المؤمنین سلام، که انک تعیش و ابدن، همیشه اینجایی، اصلا قرار نیست از اینجا ما بریم، ما اصلا مرگ نداریم برای دنیا کشیدن بلا فاصله. و کن لآخرته که انک تموت و قدن، یعنی هرچی آخرتیه سریع انجامش بده. اگه من آقا رو آزردم باید حلالیت به طلبم، کی؟ 10 سال بعد میگن قدن، اگه قرار توبه کنم قدن میمیرم. پس اما اون چی که برای دنیاست، آقا میخوای پروژه بسازی، گوی این پروژه برای همیشه خواهد مان، آنچنان قوی بساز. ای آقا معلوم نیست تا چند سباه ما زنده هستیم، چرا من یک ساختمانی بسازم که تا 200 سال استفاده کنم؟ میگن نه، اگه مهندس مسلمان باشی آنچنان خواهی ساخت که گویی این بنا هرگز کوزرت نخواهد شد، هرگز ساخت نخواهد شد. باری فرمود که چی؟ من تو این موضوعشون مکرر عرایزی داشتم خدمت عزیزان در جاهای مختلف توضیح نمیدم. ولی اجتهاد اما لله، یادتون باشه امام عسکریمون تو چه تایمی دارن اینو بیان میکنن؟ یعنی کدوممون تو این جمع عزیزتر امام عسکری و امام زمانیم؟ اونی که بیشتر میکوشه، جنب و جوش داره، تلاش میکنه، هم دینشو داره هم دنیاشو داره، دنیاشو آباد میکنه، دنیاشو رفاه میبخشه. اما لله، یکی از این لله ها چیه؟ آقا چقدر واسه زندگی تلاش میخوام، زندگی خانواده مرفه باشن، مرفه باشن کجا؟ لله، که بعد کارش واسه خدا بکنه، دینداریشو بکنه، تربیت بچهشو داشته باشه. بعد بس علا هازا، این تو دین ما میشه چی؟ میشه دینداری، الکاد و علا ایالهی کل مجاهد فی سبیل الله. اینا پروپوشای صوفیه است که به خورد ما دادن در طول تاریخ. فقر و نکبت و نداری و بدبختی و زاری و اینا از کجا اومده؟ هیچ بیس دینی نداره این حرفو. اینا فرهنگ خانقاهی است مع الاسف شدید. آمد حضرت امیرالمومنین جان، ساده زیستی، شما میتونید قوی ترین تاجر عالم هم باشید، بگید آقا بنده در مسیر خودم اسراف نمی کنم، اسراف نمی کنم. نگفت اسراف، آقا من آنچنان دارم اما از قبل من هزاران نفر استفاده می کنم. ساده زیستی یه بحث نار. آخه میدونید گاهی اوقات من از فرط بدبختیم تواضع، این که ارزش نداره که، ندارم تواضع میکنم. گفت تواضع سه گردن فرازان نکوس، داشته باش ساده بزی. اصلا ساده به انتفای موضوعم چی؟ من نمیتونم غیر ساده بزیم، این که دیگه فخرم نیست که. دقت میکنید؟ دو تا بحثه ها، این هر دو سخن تقدیره، جزء مقدرات منه ها. اونی که به ما گفتن چی؟ بدو، تلاش کن، جهد کن، رفاه، اللهم مرزقنی رزقن واسعا کثیرا. خدایا هم کیفیتش واسع باشه هم کمیتش کثیر باشه. نه اون کجا، من همه چی با هم دیگه است. حالا شما بکوشید واسه دنیاتون، مشکل نداره، بعد اونا رو با هم کنار بیام آقا. یعنی بله بله، نه اتفاقا نه، نفرمودم اینو، کجا من فرمودم اینو؟ من شو دیگه فرمودم. حالا این من دو من منبع میخوام واسه این سخنا. درست. آها بله، سلام رو به این قاعده، درسته بله به این قاعده که این دنیا هر چقدر بلند باشه در مقابل آخرت چیه؟ کوتاه. اون بحثون آخر، اینجا بیشتر بله بحث دیگه است. بله اونجا ابد، اینجا ببین حضرت داره چه میکنه، داره یک فرهنگ غلط رو به انسانها، از انسانها میگیره که عزیزم وقتی دنیا مزرعه آخرته، مزرعه رو باید پاس داشت. من این وارد نمیشم بشم گم میشم. یک سوال بوده که بیش از 1000 سال دنبال جوابشن، با کدوم بیشتر به خدا میرسم، ثروت یا نداری؟ کدوم؟ شما جواب بدید میشه 1001 روز، چون تصوف جواب داده، غزالی حامد گفته، غزالی محمد گفته، سعدی گفته، امام الحرمین جوینی گفته، روایت ما فرمودند. حالا ببینید آقای خونساری، خدا انشالله حفظشون کنه، این روایت بر فرض صدور روایت بسیار درستی است. رو سر ما جا داره. جوابش چیه؟ الفقر و فخری، قل انتم الفقراء الى الله والله هو الغني القلي. این فقر، فقر ناداری نیست، فقر خالق و مخلوقه، فقر و ما عبدناک حق عبادته که نه. این الفقر و فخری، این ذلت علی، الهی انا الذلیل و انت العزیز، فخر علی ابن ابی طالبه. این الفقر و فخری، نه اون فقر نکبت بدبخت. اینه که ما رو بدبخت کرده، اینه که شیعه. آقا قاعده شیعه این نیست، قاعده شیعه اینه. ما از وصیت امام عسکری عدول کردیم، رفتیم تو دامن رابعه ادویه و چه میدونم عطار و خیام و اونی که دیگه کی بود و بقیه شون، از اونا استفاده کردیم. ما از دامان معرفتی اونا بهره چیدیم. دین من اینو به شما فرمود، فرموده الاسلام، حفظید، یعلو ولا یعلا علی. این قاعده است آقایان عزیز، این اساس و بیس دین ماست. میگه اسلام عالیه، هیچی بر او عال، مسلمان تو همه چی باید برتر باشه، مسلمان تو همه چی باید علو داشته باشه. مقابل علو چیه؟ عالی. چیه عالی؟ ماها چی گفتیم؟ الاسلام یدنو. ولا آقا این نیست، ولا الاسلام یعلوه. اسلام تو همه چی عالی و برتر. حالا از این بحث بیاد بیرون فعلا، خواهش میکنم. فرمود چی؟ کجاییم؟ اما للهش مهمه، اول اجتهاد، اما لله همه چی داشته باش، در مسیر خدای متعال داشته باش، تو سیاست و قدرت باش، اما علی ابن یقطین باش، لله باش، مالک باش، لله باش، تاجر باش، لله باش، طبیب باش، لله باش. این للهش بسیار بسیار پیکان مهمی است. و صدق الحدیث، من این روایتی که میخواستم محضر شما بیارم، شروع کردم به جستارهای حدیثی، دیدم کلمه صدق الحدیث یک کد تو روایات ما، حدوداً 70 مصدر پیدا کردم. اولین بار رسول خدا اینو فرموده، آخرین کس حضرت عسکری سلام الله علیه، تا قبل از غیبت صغرا عرض میکنم، تو توقیعات امام عصر سلام الله علیه هست. صدق الحدیث تو روایات ما یک کد واسیه شیعه مرتضی علی است، اما با اشکال مختلف آمده. گاه فرمودن صدق الحدیث، گاه فرمودن حسن القول، گاه فرمودن صدق القول، گاه فرمودن صدق اللسان، اما همش معناش میشه چی؟ صدق الحدیث. یعنی چی صدق الحدیث آقا؟ خیلی خوبه. یعنی ببینید این حدیث میخواد بگه دروغ نگو. بفرمید. یکی از پس راستگو باش، بگو و عمل کن، دیگه چی؟ یه سوال، اصلا حدیث یعنی چی که صدقش یعنی چی؟ یعنی چی؟ درود بر شما. ما دو جور حدیث داریم در وجودمون، یک حدیث جوارحی داریم، یه حدیث جوانحی ما داریم. هم جوارح من محدثه، هم جوانح من محدثه. یه بار من به زبونم دروغ میگم، یه بار به دستم دروغ میگم، یه بار به فکرم دروغ میگم، یه بار به قلبم دروغ میگم، یه بار به نیتم دروغ میگم. میگه تو همش صدق الحدیث داشته باش. ما اعمالو که میشموریم، اعمال که فقط عمل دستم، آقا مشاور گران ارجن من میام مشکلمو با آدر میان میذارم، بعد به آقا میگم چی؟ دست شما درد نکنه. آقا با دستشون کاری بر من نکردن. میگن چون ذهن شریفشون، علم عزیزشون، وقت عزیزشون در اختیار من بود و این یه قدرتی بود و دست نشانه قدرت هست، دستشون درد نکنه. پس صدق الحدیث معناش خیلی بالاست. امام میخواد بفرماید در فکرت صادق باش، در قلبت صادق باش، در رفتارت صادق. اینا تو فقه ما نقش داره دیگه. مثال همیشه اینجوری میزنیم، ببینید ماه مبارک امسال اذان ساعت 8 بود نیست؟ 8 خورده ساعت 4 بود. من از شدت آتش نتونستم روزمو بگیرم، رفتم یخچالو باز کردم یه لیوان آب خوردم، روزم چی شد؟ باطل شد. فردا دوباره شد. وقتی با علما و فقها و فلاسفه جا کلاس داشته باشی همین الحمدلله دیگه، یعنی باید کلمات رو خدا ان شاء الله همتون حفظ کنه. حالا عطاشه رو فعلا بذارید برسیم، من میخوام این مثال بذارم، یه کتاب جواهر با هم نمیخونیم اینجا فعلا. عرض کنم خدا ان شاء الله شما رو افزون کنه. فردا دوباره شد، من تشنم شد، تاب نیاوردم، رفتم برم سراغ یخچال. آقا موبایلشون زنگ زد، فرمودن که به عین یا عطاشه. من اومدم موبایلمو جواب بدم، یادم رفت برم سراغ یخچال، سوار ماشین شدم رفتم دنبال امر آقا، روزم چی شده؟ باطل شده. با اینکه آب نخوردم اما نیت خوردن آب کردم. میگه دیروز که آب خوردی جوارحت آب خورد، امروز که آب خوردی جوانحت آب خورد. دیروز زبانت نوشید، الان نیتت نوشید. هر دو روز روزت باطله. حالا حکمش تر جای خودش که چی هست، تر جای خودش حکمش فرق میکنه، بس اون آخر. اما من در هر دو روز صائم نیستم، قد غذا صیامی. صدق الحدیث میگه داشته باش، میفرماد داشته باش. صدق الحدیث پس راست گفتن نیست لزومن، یه آیتمش راست گوییه، راست بودنه. راست بودنه. یه تذکر اجتماعی قشنگ بگم، از حدود 80,000 دختر خانم تو کشور ما، تمام استانامون پرسیدن بین این 1 تا 18 که بهتون میگیم، 18 تا آیتم و وصف بود، بخوای یه پسر خوب انتخاب کنی یکش کدومه؟ برو تا 18. همین سوال از 80,000 پسر کشور ما پرس، از تهران بگیری تا کوکویل بره بیارم. توی من حالا عددش تو ذهنم نیست، کتابی که هست کتاب ارزش ها و نگرش های ایرانیانه که هر 2 سال یه بار وزارت ارشاد چاپ میکنه تحت نگاه مرکز آمار ایران. آماره عددش دقیقا یادم نیست، من دارم گرد میکنم. یکیش اینه، راستی، صدق. واسه پسرامون شده شماره چند؟ یعنی به یه آقا گفتن که تو میخوای ازدواج کنی، یه دختر خانوم باید بین 1 تا 18 نمره داشته باشه، راستی شماره چندشون شده به نظرتون؟ نه 18 دیگه، نه اینقدر دیگه، ما پنده گفتم 13 است. ما 13ایم، ما 13ایم. برای خانوم ها شده چند؟ 1. یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاده اینجا؟ یعنی ببینید سوال حکیمانه است، جواب حکیمانه است. میخواییم بگیم ما با 2 تا فرهنگ لغت مواجهیم، فرهنگ لغت پسران، فرهنگ لغت دختران. رو این کلی میشه کار روانشناختی کرده، کار جامعه آسیب شناسی اجتماعی. نه خانم که این جوابو داده دارای فهم اورانوسی عجیبه، نه اون طفلی پسری که گفته این از منگولهای مریخه. هر دو درست فرمودن، با این فرق در فرهنگ لغت بانوان صدق یعنی راست بودن، در فرهنگ لغت مردان صدق یعنی راست گفتن. این مرد عزیز گفته برای من آیتم های دیگه مهمه، یکی فرض بفرمایید ایمان، پاکی، طهارت، حیا. 13 رسیده به چی؟ به صدق، چون تو فرهنگ لغت او صدق یعنی راست گفتن. اما یه بانو گفته قبل از این که برم سراغ ایمانش چیست، میگم چقدر صادق است، چون سه تو فرهنگ لغت او یعنی راست بودن، یعنی معنای ژرف‌تر از معنای این فرهنگ لغت این بریست. حالا در فرهنگ لغت ابا محمد سلام الله علیه و صدق الحدیث، این محمد صلوات نداشت و صدق الحدیث، صلوات که همه معصومان دارن، صلوات واجبه شخص شخیص محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم رو عرض میکنم نداشت. و صدق الحدیث و اداء الامانه، این سخن عجیب آقایان عزیز بانوان گرام، این سخن باز کد معصومانه. و اداء الامانه الى من اتمنکم من برن او فاجرن، با فرمایش امام صادق فرق میکنه. امام صادق فرق فرمود و اداء الامانه، حضرت عسکری تفصیل داد و اداء امانت الى من اتمنکم، یعنی چی من اتمنکم؟ کسی که اون امانته رو به شما سپرده. حالا یک وصفی امام میاره، این وصف وصف اون کسی است که میخواد بر باشه یا فاجر باشه. یعنی اونی که امانت رو سپرده مهم نیست خودش آدم خوبیه یا نه، اگه امانت رو قبول کردی امانت چی میخواد؟ اداء میخواد. یک نکته بگم، این دقت فقه الحدیثی است. هیچگاه توی زیارت ما زیارت به امام نمیگیم من شهادت میدم تو نماز میخواندی. هیچگاه به ما نمیگن نماز بخوانید، میگن نماز رو چه کنید؟ اقامه کنید. چرا؟ چون نماز عموده، عمود قرائت نیست، عمود اقامه میخواد. حتی اینو من مفصل گفتم، دوستان میدونن نماز ستون دین نیست، از صلات ستون دینه. ما هیچ حدیثی نداریم که بگه نماز ستون دین است، میگه نماز خاصی ستون دین است. میفرماید یک نماز مخصوص هست که آن ستون دین است. هیچگاه توی حدیثی نیست که صلات عمود الدین، همیشه چیه؟ از صلات عمود الدین. یه نماز مشخصه که ستون. خود من خدام شمردم اون، یعنی چی؟ یعنی نمازی که توش ولایت میخواد، نمازی که توش امامت میخواد، نمازی که توش وضو میخواد، نمازی که قربت میخواد، هر کدومشو نداشته باشه چی نیست؟ چی نیست؟ ممکنه صلات باشه، بنده وضو نگرفتم عمدن، دارم صلات میکنم، یعنی قرآنشو میخونم، رکوعشو میکنم، میگه این صلات هست، از صلاتی نیست. اگه ولایتشو نداشته باشی صلات هست، اما از صلات عمود الدینه، نه صلات عمود الدین. اینو ما خب اگر صلات عمود الدین باشه، دوائش که عمود الدینو دارن، حالا یه سری خطاهای جزئی هم طفلک ها مرتکب شدن، شمر عمود الدینو که طفلی داره که چقدر شب عاشورا نماز خون، پینه پیشانی او کجا و پیشانی بنده و شما، عمود الدین حالا کار جزئی هم کشتن حجت خدا مرتکب شد، میگن نه از صلات که عمود و دینه. حالا از صلات که عموده، این از صلات چیه میخواد؟ اشهد و انکه قد اقمت از صلات. بگردیم به بحث، یه امانت ما داریم، یه الامانه ما داریم. ما نسبت هم به امانت و هم به الامانه اداء الامانات داریم. اداء مثل اقامه است. اداء اگه بخوایم تعریفش کنیم میشه اداء، اعطا و عربیشو می نویسم، حقوق الکامل للامانته. هر امانتی یه حقوقی دارن دیگه. بنده از آقای کتاب استعاره می کنم، مسئول کتابخونه است ایشون، من یک کتاب از آقا امانت می گیرم، این کتاب حقوقی به گردن منی که مستعیرم داره دیگه، من این کتاب رو ادای امانت می کنم. حالا این کتاب یه بار اسمش هست شوهرم، یه بار اسمش هست خانومم، یه بار اسمش هست پسرم، دخترم، پولم، زندگیم، سلامتیم. تمام اینا تو نگاه انسان موحد چیه؟ امانته. خانومم امانته، شوهرم امانته، پسرم امانته، دخترم، عروسم امانته، دومادم امانته، پولم امانته، تمام اینا اماناتن و من نسبت به امانت باید چیکار کنم؟ ادا امانت، یعنی حقوق. اگه من حقوق خانممو ادا نکنم تو امانت چه کردم؟ خیانت کردم. به ازایی که حقوق انجام نشه خانه، از اون بر چیه امین، از این بر چیه خائن. حقوق شوهرمو ادا نمی کنم، تو همین بخشی که ادا نکردم رو خیانت انجام میدم. حقوق بچم و پدرم و مادرم و قص الهازا. دو تا امانت بزرگ دیگه هم هست، امانتی به نام امام و امانت به نام چی؟ توحید. ممکنه یک کسی خائن در کتابی باشه که از شما امانت، آقا ببخشید من اصلا گمش کردم، اینشو بخر بیار، سلام نو ممنونم، با هم شدیم مساوی دیگه. بله، یه بار کسی حق امامش رو ادا نمیکنه، ما به ازای نداره، آقا من حق امامم رو ادا نکردم، میشه ما به ازاش بخرم بیا چی؟ میشه جایی توبه کنم؟ نه، توبه نداره، چون جایی غیر امام نیست که من بخوام تو، بازم باید خدمت همون امام برم. دقت، این خیلی نکته مهمی است. و اداء الامانه، امانتو ادا کنم. یه نکته مهم به شما بگم، امان از این اهل سنت بعضی هاشون نهج البلاغه رو تصحیح کردن، خب اهل سنت، متاسفانه ما هم همونو چاپش کردیم در مصر زمان صوفی ساله. بیشتر امامتای نهج کردن چی؟ امانت. و جعل امانتنا نظاما للمله و جعل امامتنا، اگر چی که اون نفهمیده، امامت همون امانته و امانت همون امامته، اما اومده اینجا این خطای خودش انجام داده. ما یه امانت کلان داریم که ولایت ولی از ارواح نافداه برای من با شما که ادا این امانت یعنی شیعگی و رساندن مظلومیت امام به دیگه. فپیامبر دقیقا معرفی کرد، فلیبلغ الحاضر الغائب، این یه ادای امانت، ردش، انتقالش، تبلیغش. بیاید پایین تر میرسه به امور دنیوی، دینی بهش پای بندیم که امام عسکری فرمود امانت رو از فاجرم که میگیرم من باید برش کردم. من اگر یک مثال از حرفم دوستان جا نخورن، اگر یک کسی از یک نه سانسورش کردم جا نمیخورید نگران نباشید، اگر شما توی کشور اروپایی کار میکنید یا توی کشور خودتون کار، یه مهندسید، پروژه قبول کردم من یک ساختمان بسازم تحویل او بدم، یک معامله با او کردم، دین میگه اگه کم بذاری براش خطای در امانت کردی و عند الله مؤاخذه. عزیز من، این لایی که خونه سرش خراب بشه که یه لایی کمتر، ایناش که به من مربوط نیست. به محض این که اخذت الامانه، در امانت باید رعایت انجام بدی، رعایت انجام بدی. این قانون دینی ماست که در تمام سطوح ورود کرده. الو اهلها، درود بر شما. حالا این اهلها یک معنا داره که هر کی صاحبش بوده به همون برش گردون، یکی به معنای اهلهای اونی که اهلیتشو داشته که تو مباحث امامتی میاد. اعطاء حقوق کامل للامانه، یعنی اون امانتی که من گرفتم یه حقوق کاملی داره که بعد اداش کنم دیگه. یه نکته مهم، من قبل از اینکه حقوق کامل امانتو ادا کنم چی باید داشته باشم؟ آره آفرین، جلسه اول و دوم همینو گفتیم، مثلا چی میخوایم ما؟ علم میخوایم. اگه من حقوق یه امانت رو نشناسم چجوری میخوام اداش کنم؟ پس اول حقوق رو میشنا. لذاست که علی ابن الحسین رائد و نهضت الحقوقیه، او میاد برای من چی مینویسه؟ رساله حقوق مینویسه. بدون تو همه چی حقی هست و تو نسبت به هر حق مسئولی که اداش کنی. یکی از اون حقوق، حقوقی که دشمن به گردن من داره، دشمن همه به گردن من حق داره، تو روایت محمد است جونم او همه چی. آره آره طيب. درود بر شما. بله بله، همون عطاشه خودم، خدا انشالله هممون رو کمک کنه. و طول سجود از بالا اگه تقسیم بخوایم بکنیم، از اول بیایم، اگر بخوایم مباحث رو به فردی اجتماعی تقسیم کنیم، تقوی الله فردی، الورع فی دینکم فردی، الاجتهاد لله فردی و جمعی، صدق الحدیث فردی و جمعی، و اداء الامانه الی من اعتملکم من بر او فاجر فردی و جمعی، و طول سجود فردی. از نکاتی که امام تأکید می‌فرمایند به شیعیان، میزان پایبندی به سجده شون هست در نمازهاشون. گویی تو روایت ما این برمیاد که سجده تو نماز و طول سجده تو نماز یه کارکردهای ملکوتی تو ملک داره که من ولو نفهمم معناش یعنی چی پایبند بهشم. مثال بزنم براتون، یه ربیع نامیه 7 سال خدمت پیامبر خدمت کرد، خادم پیامبر بود، خادم افتخاری پیامبر، 7 سال. میگه پیامبر خدا سال 7 به من فرمود که یا ربیعه 7 سال خدمت کردی، یه چی از ما نمیخوای؟ یه درخواستی توقعی. میگه گفتم که یا رسول الله امهلنی لیلتن، آقا یه شب به مهلت میدی؟ فکر کنم. فرمود که باش. فردا اومد خدمت پیامبر خدا، حضرت بهش فرمودن که یا ربیعه هات ما بدالک، اونی که میخوای بگو، فکراتو کردی، مشورتاتو کردی؟ اصلا آقا بله. فرمود بگو چی؟ گفت که از خدا بخوا ان یجعلنی معک فی درجت کف الجنه. چقدر قشنگ، آفرین به این آدم، چه نگاهی، چه زرنگ. یک نقطه ویرگول بذارید، این ماجرا 7-8 سال قبل اتفاق افتاد. حضرت تو جنگی تشمی بردن، یه پیرمردی اومد، از یک جنگی بر میگشتن، سلام و احوال پرسی و به حضرت عرض کرد که آقا منو میشناسی؟ حضرت فرمود خب حضرت عالی. گفت که من توی شعب ابی طالب یادتونه تشنتون بود یه ظرف شیر آوردم شما میل کردید؟ فرمود آره. گفت که حالا جسارت نباشه، نمیخواید اون لطف ما رو جبران کنید؟ حضرت فرمود که چرا، چی میخواید؟ 4-5 گوسفند به من لطف کنید. حضرت بیک فرمود فلانه این پولو بگیر 4-5 گوسفند بخر بده بهش. راضی هستی؟ بله. وقتی رفت حضرت فرمود کاش شعور، تعبیر روایت شعور داره، کاش شعورش، فهمش مثل اون پیرزن بنی اسرائیل بود. گفتن آه یعنی چی اون پیرزن، مگه چیکار کرد؟ فرمود این قصه، موسی تشفا برد با تشنگی، دم یه خیمه ای یه پیرزنی یه کاسه شیر به او داد. موسی فرمود که یا عجوزه، عجوزه کلمه قشنگیه، معنی زشتی نداره، ای پیرزن در قبال این لطف چی از من میخوای؟ اون پیرزن به موسی گفت که از خدا بخواه منو همنشین تو کنه تو بهشت. موسی فرمود قد سألتک، از خدا خواستم. فرمود کاش شعور این مثل شعور اون بود. حالا شعور ربیعه چی بود؟ یا رسول الله از خدا بخواه که من همنشین تو بشم تو بهشت. همه واسه چی گفتم؟ اون پیرزن که از موسی اینو خواست، موسی بدون قید قبول کرد، چون همنشینی موسی یه لوله، همنشینی تو بهش با رسول خدا مقامی است که انبیا دنبالشن. حضرت فرمود که باشه اوکی قبول. فرمود که از خدا میخوام اما یا ربیعه کمکم کن به طول سجود. حالا که اینو خواستی یا ربیعه زیاد سجده کن، یعنی دعای من که مستجابه، اما برای اینکه خدا همین تفضل رو بکنه، اعنی کمکم کن به طول سجود. آفرین. این طول سجود یعنی چی؟ طول سجود یعنی تکرار سجده یا نه؟ اونی که از حدیث برمیاد خود سجده است. خود سجده رو طولانی کنید و اعنی به کثرت سجود نیست، به طول سجوده. تذکر خیلی خوب بود. حالا اینا که گفتید یک نکته بسیار مهم بگم، ختم قصه باشه و همینجا نقطه بذاریم و الحمدلله فصل الخطاب بشه و کلامنا به مسک ختم بشه. از بزرگترین و مهمترین روایات ما تو موضوع نماز که من ندیدم طول سجده، یه بار طول سجده رو شما میکنی اختیاری، یکی نه، میگه اگه این نماز رو بخونیم باید این طول سجده رو بکنی، برای نمازه نمیشه که نماز بشه. یه نماز بسیار مهمی تو فرهنگ نمازی ما هست که این نماز از همین نمازهای عجیب غریبی است که محورش هم طول سجده است، اسمش هست صلات استغاثه به صدیقه طاهره سلام الله علیها. شما نمازی ندارید در عالم نماز که اینقدر طول سجده داشته باشه. اصلا این نماز سجده است در واقع، بقیه شاخ و برگ بیس سجده است. و میدونید این نماز رو هم گفتم برای امور مهم زندگیت بخون. مکانش مهمه، زمانش مهمه، خود نماز مهمه، حال من و شما مهمه. من به دوستان جوان نامزدوج عرض میکنم حتما واسه ازدواجتون نماز رو بخونید. حتما ما مامان باباها واسه تربیت بچه هامون نماز رو بخونیم. از اون نماز حتما استخاصه کنیم واسه ازدواجای بچه هامون نماز رو بخونیم. این نماز قیدش اینه لامر مهم. و چه مهم بودن چیزی که سعادت من و شما رو تأمین میکنه. این نماز عجیبه دیگه. نماز دو رکعت نماز ساده است، ظاهرش اینجوریه. اولا که سلام خدا بر محدث قومی تو مفاتیح آوردتش، تو مفاتیح ملحقات هست، دو تاش هم آورده. اما کسی خواست بخونه اینی که من میگم و بخونه، هر دوش تو مفاتیح هست، اما نسخه بلندشو بخونید که طول سجودش دیگه طول سجوده. دقت میکنید؟ طول سجوده. که از رفقای عزیز من آمریکا قبول شده بود، دلدل میکرد واسه رفتن. گفتم فلانی برو مشهد الرضا، هنوز که یه ما مونده تا پرواز بری استانبول بری آمریکا، برو مشهد الرضا همین نمازو بخون، پشتت به کوه صدیقه طاهره، برو زندگیتو بخون، مطمئن باش آنچنان بر میگردی که من و دیگران قبطه به حال دین دنیای تو میخوریم. نماز عجیبه. دو رکعت نماز ظاهرش عادی است. بعد نماز اینه که وقتی که در واقع پایان میپذیره میگن برو سجده 100 مرتبه این قسم رو به خدا بده، یا مولاتی یا فاطمت و عقیسین. بعد دقت کنید بدون این که بلندشی، سمت راست صورتتو بذار رو مهر، دوباره 100 مرتبه بگو یا مولاتی یا فاطمت و عقیسی، بدونی که بلندشی، پیشانی رو دوباره بذار، شد دفعه سوم، 100 مرتبه یا مولاتی یا فاطمت و عقیسی، بدونی که بلندشی، گونه سمت چپتو بذار یا مولاتی یا فاطمت و عقیسی، بدونی که بلندشی، پیشانی رو بذار 110 مرتبه یا مولاتی یا فاطمت و عقیسی. یعنی این نماز تقریبا جونم طول سجود دیگه تمام شد دیگه. چه نماز؟ ببینید در نماز اونم طول این امر این که حالا چرا من توی این سجده ذکری که باید بگم یا مولاتی یا فاطمت و عقیسی نیست، یک دنیا بحث معرفتی که الان جاش نیست، و بعد بلندش اون دعای پایانی رو بخونی که در واقع خدای من امر مهمی دارم و قصه چی بود و طول سجود. دو کلمه رو بخونیم بدون توضیح. و حسن الجوار با همسایگانت حسن باش، به درستی زندگی مسالمت آمیز بکن. این الجوار میتونه خونم باشه، همسایه کشورم باشه، جهانم باشه، قید البته داره. فبهازا جاء محمدون صلی الله علیه و آله، این تو فرمایش امام صادق هم هست، فبهازا جاء محمدون صلی الله علیه و آله، یعنی این دینیه که پیامبر آورده، این دین نبوی است. اواسط نامه هست، وقتی اینجوری داشته باشی بهت میگن هازا شیعیون، این شیعه سا. تو نامه امام صادق سلام الله علیه داره میفرماد اگه اینجوری باشی میگن هازا ادب و جعفر. این ادب جعفر یعنی کی؟ امام صادق. اینا ادب شده مدرسه امام صادقن. دیدید بعد از مدرسه های کشورمون اینا بچه های فلان مدرسن، اصلا آدابشون معلومه. تو حوزه ما دادیم اینا طلبه های مدرسه های مجتهدی هن، خدا رحمت اونهای مجتهدی رو. آقا اینا اخلاقشون، پاکیشون، اینا طلبه های مدرسه، اینا این هازا ادب و جعفر. آره همه چی حالا، یعنی مؤدب به آداب الله هم، متخلقن، معتقدن به قصه. خدا انشاءالله به حق امام عسکری سلام الله علیه و به نفس امام عسکری سلام الله علیه به همه من و شما توفیق مؤدب شدن به آداب امام زمان و مزین شدن به زینت امام زمان سلام الله علیه و شیعه حقیقی و درستی شدن رو عنایت بفرماید. نامه رو نرسیدیم بخوانیم، عزیزان خودشون قطعا مطالعه خواهند فرمود، ما ادامه نامه رو نمیدیم. از نشست بعد چنان که عرض کردم بحث مستقلی تقدیم خواهیم کرد. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به صلات علی محمد و آل محمد.